شش بامداد، این رادیو فرداست. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید امکان درگیری در خلیج فارس به حماقت غربی ها بستگی دارد. پس از بازداشت یک لبنانی در قبرس، اسرائیل ایران را بزرگترین صادرکننده تروریست دانست. و ناظران سازمان ملل از محل کشتار دسته جمعی در سوریه بازدید کردند. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید اگر ایران در امنیت نباشد یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد و اگر آمریکایی‌ها به هشدارهای سپاه تمکین نکنند عواقب بسیار بدی برای آنها خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه روز شنبه همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره امکان درگیری ایران و آمریکا گفته است امکان درگیری به گفته او به میزان حماقت غربی‌ها بستگی دارد. ناوگان پنجم آمریکا در ماه‌های اخیر اعلام کرده است خود را متعهد به باز نگاه داشتن تنگه هرمز می‌داند. ایران و آمریکا پیشتر در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق با یکدیگر در خلیج فارس درگیر شدند. دفتر نخست وزیر اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای آنچه آن را تروریسم ایرانی خواند به باد انتقاد گرفت و جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین صادرکننده تروریست در دنیا معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اندکی پیشتر در روز شنبه پلیس قبرس اعلام کرد یک جوان لبنانی را که با پاسپورت سوئدی وارد شده و قصد داشته است با ترتیب دادن انفجارهایی به منافع اسرائیل در قبرس حمله کند بازداشت کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه خود آورده است ایران پس از فرستادن آدمهایش به آمریکا برای ترور سفیر عربستان سعودی و دست زدن به حمله هایی در جمهوری آذربایجان، بانکوک، تفلیس، دهلی نو و آفریقا اینک افشا شده که قصد ترتیب دادن حمله هایی در قبرس را داشته است. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس قبرس سیاسی بودن بازداشت جوان لبنانی را تایید یا رد نکرده و سخنگوی پلیس تنها گفته است این موردی امنیتی و جدی است و توضیح بیشتری نیز در این باره نمیتوانیم بدهیم. و ناظران سازمان ملل از روستای تریمسه که یکی از خونین ترین کشتارهای دست جمعی به دست ارتش سوریه در آن روی داده است بازدید کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، ناظران سازمان ملل که روز شنبه وارد روستای تریمسه در استان هماه شدند با جویهای خون در خانه های مسکونی، مدرسه ای آتش گرفته، ده ها جنازه در یک گور دست جمعی و نیز با پوکه های گلوله توپ و خمپاره روبرو شدند. فعالان حقوق بشر در سوریه شمار کشته شدگان روستای تریمسه را حدود 220 تن اعلام کردند. کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، این کشتار را نفرت انگیز خوانده و در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل گفته است حکومت سوریه با بکار بردن سلاح‌های سنگین در مناطق مسکونی تعهدات خود را نقض کرده است. و در همین پیوند سفیر سوریه در عراق که هفته پیش به مخالفان حکومت دمشق پیوست در گفتگویی با تلویزیون الجزیره روز شنبه ایران را بخشی از مشکل سوریه خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نواف فارس دولت تهران را متهم کرد که نوری المالکی را برای حمایت از موضع تهران تحت فشار قرار داده است. و اینک میرسیم به پخش برنامه دیدگاه ها، میزگرد دیدگاه ها که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این فهرستی است از گرد همایی های اخیر فعالان سیاسی ایرانی در خارج از کشور. همین جمعه و شنبه دومین نشست سفیران سبز امید، جوانان حامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، چهره‌های شاخص معترض در ایران که تا همین اواخر در کنار تشکلات و چهره‌های اصلاح طلب در ایران فعال بودند. آغاز هفته قبل دومین کنفرانس معروف به اتحاد برای پیشبرد دموکراسی در ایران در بروکسل بلژیک که پیش از آن یک بار در استکهلم سوئد تشکیل جلسه داده بود. این بار با شرکت بیش از 60 فعال سیاسی با سوابق و دیدگاه‌های مختلف از جواد خادم هماهنگ کننده کودتای نوژه و وزیر مسکن دولت شاپور بختیار گرفته تا مجتبی واحدی از مشاوران مهدی کروبی در واشنگتن. کنفرانسی که اعلام شد با حمایت مالی شماری از متمولین ایرانی و بدون کمک خارجی تشکیل شد و در بیانیه پایانی 54 شرکت کننده در آن از نفی حمله نظامی خارجی از سوی و درخواست از اتحادیه اروپا برای افزایش فشارها بر روی ایران برای رعایت حقوق بشر سخن به میان آمد. در این میان کنفرانس مهرداد مشایخی در واشنگتن با هدف بررسی طرح پروژه‌های مختلف پیشنهاد شده که جدا از نظرهای مختلف شرکت کنندگان تشکیل ائتلاف و بدیل جدید در خارج از ایران در دستور کار آن نبود و پیش از همه اینها کنفرانسی در لندن با ترکیبی از شماری از فعالان سیاسی که بعداً در کنفرانس‌های استکهلم و سوئد هم شرکت کردند. با فروکش کردن بروز ظهور اعتراضات در خیابان‌های ایران در پی انتخابات 22 خرداد 1388 و با حصر چهره‌های شاخص جنبش سبز، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، فعالان سیاسی خارج از کشور بر تلاش خود برای ایجاد انسجام افزودند، اما همه یک نظر واحد ندارند. تا حدی که همین تفاوت دیدگاه‌ها سبب شده از شرکت در کنفرانس‌های یکدیگر پرهیز کنند. دست کم شماری از شرکت کنندگان در کنفرانس بروکسل و استکهلم زمینه سازی برای ایجاد یک نیروی جایگزین جمهوری اسلامی ایران در خارج را مفید می دانند. اما سفیران سبز امید در گوتنبرگ و برگزار کنندگان یک گردهمایی اخیر در شهر دالاس ایالت تگزاس آمریکا چنین نظری ندارند و تقویت فعالان سیاسی داخل را هدف خود اعلام می کنند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها سه میهمان با سه دیدگاه در ایران، اروپا و آمریکا به این دوگانگی همراه با پرسش‌های دیگر پرداختند. در استکهلم سوئد شهریار آهی از چهره‌های شاخص اتحاد برای پیشبرد دموکراسی در ایران و از فعالان سیاسی شرکت کننده در کنفرانس بروکسل. در اورنج کاونتی کالیفرنیا محمد امینی پژوهشگر تاریخ و از شرکت کنندگان در کنفرانس دالاس تگزاس برای بررسی راه‌های حمایت از فعالان سیاسی معترض در داخل ایران و محمد صادق جوادی حصار مشاور مهدی کروبی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد. آقای شهریار آهی، گفتید که هدف از کنفرانس بروکسل تبادل عقاید و آرا میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایرانه. امید شما اینه که در کنفرانس‌های بعدی که گفتید قرار برگزار بشه چه نتیجه ملموسی از این گونه گردهمایی‌ها حاصل بشه؟
نزدیکی بیشتر، همکاری بیشتر. بر از این نیست که یه سازمان خاصی درست بشه و یه منشوری بده و بر مبنای اصولی توافق بشه. ما فکر می‌کنیم الان راه گذار به دموکراسی در ایران یک حرکت پلورالیستی، تکثرگرا لازم داره، چند کانونی و نه تک مرکزی، برای این چند کانون بتونن حول پروژه‌های مشخصی با هم دیگه همکاری بکنن. برای اینی که شرایط یه انتخابات آزاد در ایران برقرار بشه، معلوم شده که به این سادگی نیست. فشار حد اکثری روی جمهوری اسلامی لازم هست برای اینکه ابتدایی ترین شرایط انتخابات آزاد، یعنی آزادی های بیان و تجمع و تشکل در ایران برقرار بشه. راهش هم تبادل نظر، نزدیکی، همکاری روی پروژه های مشخصه و این کاریه که مأموریت این سری کنفرانس ها بوده. اولی استکهلم بود، بروکسل حالا کنفرانسی بود و
آقای محمد امینی، در خارج از کشور شما از اون فعالان سیاسی هستین که در کنفرانس استکهلم و بروکسل شرکت نکردین. امکانات و موانع همگرایی که آقای آهی بهش اشاره کردن الان در میان مخالفان در خارج از کشور کدومن؟
ببینید، به نظر من مشکل در این نیست که زمینه اختلافا خیلی بالاست. مشکل در این هست که دو دیدگاه نسبت به کاری که در خارج از کشور در مقابل کنشگران سیاسی وجود داره امروز در میان اونها به چشم میخوره. یکی این دیدگاهی است که جمع شدگان در این کنفرانس ها دنبال میکنند و مهم نیست که چه توضیحی میدن، اساسا دنبال ساختن یک بدیل سیاسی در خارج از ایران هستند. یعنی تصور میکنند که چون جنبش در ایران فروکش کرده، سرکوب شده، باید از این نخبگان سرشناس و بعضی غیر سرشناس خارج یک بدیلی به وجود بیاد. به نظر من سیاست‌های خارجی هم در تشویق این حرکت دست داره، در حالی که دیدگاه دیگر که من با اون بیشتر همسو هستم بر این باوره که اساساً مسئله این چالش و گفتمان برای دستیابی به دموکراسی جایگاهش در داخل ایران هست. خیلی هم داره خوب جلو میره این بحث با تمام گرفتاری‌هایی که جامعه داره، و اساساً نیروهای خارج از کشور باید یا شخصیت‌های خارج از کشور به پشتیبانی از این کوشش و چالش در ایران بپردازند. ادای ساختن یک دولت در تبعید یا یک جریان خارج از کشور رو که ممکنه در صحبت‌های رسمی وجود نداشته باشه، ولی در صحبت‌های خصوصی، در نوشتارها، در گفتارها همه جا به چشم می‌خوره که چنین چشم‌اندازی رو در واقع ترسیم می‌کنن، و این به داوری من زیان‌آور برای جامعه ایران هست، برای اینکه تصوری ایجاد می‌کنه که در ایران خبری نیست، در حالی که در ایران خیلی هم خبر هست.
آقای محمد صادق جوادی اسار، نگاه شما در داخل ایران به تلاش‌های اخیر فعالان سیاسی خارج از کشور که می‌کوشن به کارشون انسجام بدن چیه، با توجه به اینکه اتاق فکری که عبدالله نوری و محمد خاتمی اخیراً پیشنهاد کردن در ایران تشکیل بشه مبنی بر رعایت قانون اساسی موجوده؟
ضمن احترام به نظرش آقای محترم، بخش پایانی صحبت آقای امینی بیشتر موافقم، چرا که متاسفانه در بین کنشگران سیاسی داخل کشور این ذهنیت مشاهده میشه که یه عده ای از دوستان قدیمی خود ماها وقتی به اون طرف آب میدن و خارج از کشور هستن، بیش از همین که تئوری پردازی بکنن، نظریه پردازی بکنن و انتقادهایی رو مطرح بکنن، کاری دیگه ازشون بر نمیاد. کار اساسی و اصولی این است که در داخل کشور بمانیم و مبارزه فرهنگی مسالمت آمیز و حتی المقدور کمتنش رو انجام بدیم. اون جایی هم که به درگیری کشانده شدیم مسائلش رو تحمل کنیم تا راه رو برای گذار به سمت یک دموکراسی ماندگار در ایران هموارتر کنیم. عده‌ای در داخل کشور بین ماندن و زندان رفتن، شکنجه شدن احتمالاً، یا مسائل رو به جان خریدن و کوچ کردن و از دور طرح و برنامه و سازماندهی کردن، این رو میپذیرن. زمینی که به هیچ وجه منکر تلاش های ایرانیان محترمی که خارج از کشور برای آزادی و دموکراسی تلاش میکنن نیستن، اما راه های مسالمت آمیز و کنشگری های منتهی به نتیجه در داخل کشور رو دست یافتنی تر میدانند و تلاش میکنن در این مسیر گام بردارن. زمینی که باید از تجربیات اون دوستان دیگه هم استفاده کرد، نظرات اونها رو هم شنید، و به هیچ وجه حق آزادی بیان و ارائه نظر رو به این بهانه که چون خارج از کشور هستند و از دور به تعبیر بعضی از آقایان دستی بر آتش دارن نمیتوان از اونها گرفت. اونها هم به همین اندازه هم در مشکلات و گرفتاری ها و هم در کوچهای ناخواسته ای که داشتن گرفتارن و به سهم خودشون حق دارن برنامه بدن، ولی عده ای نظرشون است که در داخل کشور بهتر میتوان نتیجه گرفت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای آهی، در گرد همایی بروکسل طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی حضور داشتند. فعالانی از گرایش حامیان جنبش سبز حضور داشتند، از جمله مثلا مجتبی واحدی، یکی دیگه از مشاورای مهدی کروبی، هم برخی فعالان لیبرال دموکرات، جمهوری‌خواه، اقوام و غیره. برایند نظر اینها درباره روش کار چیه؟ اون نکته‌ای که آقای امینی بهش اشاره کردن، یعنی بیشتر متمایل به ایجاد بدیل در خارج از کشور هستند یا حمایت از فعالیت‌های اصلاح طلبان در ایران؟
اولا این آلترناتیو سازی واقعا شعاری شده برای کوبیدن هر حرکتی، هر جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی که دور هم جمع میشن. آلترناتیو سازی کار بسیار خوبیه. اگر آلترناتیو برای چیزی وجود نداشته باشه، حق انتخابی هم وجود نداره. حق انتخاب هم چه بین آلترناتیوها، ولی ساختن آلترناتیو بسیار کار خوبیه. دوم، این بچه تمایز بین داخل و خارج رو من واقعا به اون صورت حس نمی کنم. یک کارهایی هست داخل کشور خیلی بهتر میشه انجام داد، آقای جوادی هم اشاره فرمودن و خیلی هم مهمه، باید پشتیبانی بکنیم. یک کارهایی هم هست نمیشه در داخل کشور انجام داد. نمیشه در داخل کشور یه عده آزادانه تجمع بکنن و حرف خودشون رو بزنن. نقطه این نیست در داخل کشور که از اون نقطه شما بتونید با چند صد هزار مخاطب خودتون رادیو فردا یا مثلا از یک تلویزیونی با میلیون ها صحبت بکنید. و اینها لازمه. همه اینها ابعاد مختلف ارتباطاتی هستن که باید مردم ایران رو هم دیگه ضبط بکنن و برای گذار به دموکراسی بتونن فعالانه عمل کنن. سوالی که فرمودید، خب تمام اون دوستانی که اونجا جمع شدن
برای اینکه حدود توزیع مشخصی بتونن همکاری بکنن، برای اینکه فشار حداکثری بیارن، و بله پشتیبانی جامعه بین‌المللی هم لازمه. هیچ کدوم از فعالیت‌های دموکراسی خواهانه اخیر اون 10 سال 20 سال اخیر رو در نظر بگیرید، هیچ کدومشون بدون پشتیبانی جامعه بین‌المللی